بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیا که قصر عمل سخت سست بنیاد است، بیار باده که بنیاد عمر برباد است. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است. که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج محنت آباد است. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، به نام بلبل بی دل که جای فریاد است. حسد چه میبری ای سست نظم بر حافظ، قبول خاطر لطف سخن خدا داد است. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله ایام به کامتون باشه، تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه. یک سلام گرم بهاری در این روزهای سرد زمستان انشالله که خداوند متعال پشت و پناه همتون باشه. حاجای رنجبر سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما.
سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم خدمت شما، همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و احترام.
سلامت باشید، حالتون خوب انشالله که خدا رو شکر میکنیم. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. در بخش ابتدایی برنامه‌مون و گفتگومون با حاجای رنجبر به رسم یک شنبه ها شرح ابیاتی از غزلیات حافظ خواهد بود و انشالله استفاده میکنیم، و در بخش دوم دریافتی خواهیم داشت از فرازهای بلند و عالی و ناب زیارت جامع کبیره. ما خدمت شما هستیم. ابیات پایانی این غزل رو ظاهرا قرار هست که بشنویم. بفرمایید.
این مطرب ها هر شبی توی خانه هستند و هر شبی در یک خانه بساط عیش و سور و سرور رو برپا میکن.
بله.
شب دیگه همین ها توی خانه دیگری همین بساط عیش و پایکوبی رو برپا میکنن، و اون خانه که دیشب بودن دیگه سوت و کور. یعنی اینها هر شبی توی خانه و همه شب توی خانه نیست. دنیا دقیقا شبیه به همین مطرب ها میمونه، یعنی هر روزی به یکی اقبال میکنه، در هر دوره در هر مقطعی به یکی رو میکنه، بعد از یک دوره و مقطعی به دیگری. همون تعبیره امیر المومن علیه السلام که فرمود الدهر و یومان، یومان لک و یومان علیک. حالا حافظ به جای تشبیه دنیا به مطرب، تشبیه به عجوز هزار داماد میکن. اول به خاطر تنازی هایی که دنیا داره به زن تشبیه میکنه، به خاطر اون کهولت و کهنسالی که داره تشبیه به عجوز میکنه. میگه این دنیا یه عجوزیست که هزار داماد، سر خیلی ها رو خورده، هر روزی با یکی بوده، و لذا بیم وفایی در مرام او موج میزن. به همین خاطر درستی عهد یعنی یک پیمان درست و درمان با کسی نمیبند، و توقع چون این پیمانی رو
نداشته باش،
از دنیا نباید داشته باشی. دنیا بی اعتبار تر از این حرف هاست. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. یک ساختمانی که پی نداره، پایه نداره، شالوده نداره، خب سوسنهاده دیگه، امروز نریخ فردا میریزه، یعنی بی اعتباره، نمیشه بهش اعتماد کرد. میگه دنیا شبیه یک همچنین ساختمانیه، پی و پایه و اساسی نداره، بالاخره فرو میریزه، یعنی بی اعتباره، پس به اون تکیه نکن. مجو درستی عهد از جهان سست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. در یه جای دیگری یه تعبیر دیگری داره که جمیله است عروس جهان، ولی هشدار که این مخدره در عقد کس نمیمانه. میگه بله دنیا قشنگ زیباست، این پست ها، این مسئولیت ها، این منصب ها خیلی زیباست، ولی این مخدره در عقد مدام کسی نمیمان، موقته،
میاد و میره،
میاد و میره، این روز با شماست، روز دیگری با دیگری. یا در جای دیگری داره که عروس جهان گرچه در حد حسن است، زهد میبرد شیوه بیوفایی. درسته این عروس روزگار، عروس دنیا یه حدی از حسن و زیبایی داره، منکر نمیشیم، بالاخره دنیا زیباست، ولی بیوفاییش بی حد، بی منتهاست. یه جای دیگه هم میگه که دنیا وفا ندارد، این نور هر دو دیده، تو نور چشم من هستی، من باید خیر خواهی کنم در حق تو، به این دنیا دل نبند، چون این دنیا خیلی بیوفاست. همون تعبیره امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرمود که از دنیا تقر رو و تضر رو و تمر رو، یه دنیا اولش فریبت میده، تو رو فریفته خودش میکنه، یه باغ سبزی بهت نشون میده، ولی بعدش تضر رو بهت آسیب میزنه، لطمه میزنه، و در آخرم تمر رو میره به کارش، یعنی بیوفاست دیگه. اصلا بیوفایی در ذات دنیا، در سرشت دنیا.
واجه اونایی که این ماهیت دنیا رو که فکر میکنم یکی از ماهیت‌های اصلی و اساسی دنیا هم همین باشه، اگر نفهمند و بهش پی نبرند دل میبندن و به شدت شکست میخورند.
منطقه به در میگه تا به دیوار بشنه و به بلبل میگه تا ما بگیریم، عرض میکنه. پس بیوفایی در ذات دنیا، در سرشت دنیا عجین شده، آمیخته است، نهفته است و همراست. هر دنیایی هم چون این وصفی داره، چون میدونی هر کسی دنیایی داره خاص خوده، شما یه دنیایی داری خاص خوده، منم یه دنیایی دارم
مختص خودت خودم.
نه هر کسی دنیایی داره، هر چیزی دنیایی داره خاص خودش، در نگاه حافظ که نگاه بسیار دقیقی هم است. و میگه دنیای هر کسی و دنیای هر چیزی بیوفاست. لذا به بلبل مثال میزنه، میگه ببین تمام دنیای یک بلبل گله. گل چیه؟ گل یه روزی قنچه بود، بسته بود، گرفته بود، عبوس بود، درهم بود، بالاخره یه نسیمی از راه رسید و این قنچه شکفته شد، باز شد. این شکفتگی و باز شدن رو اهل ذوق تعبیر به خنده و تبسم گل میکنه.
بله.
حافظ میگه تبسم گل، و تبسم هم نشان از روی خوش نشون دادن. شما وقتی به کسی تبسم میکنی برای روی خوش بهش
نشون میدی.
حالا حافظ به بلبل میگه، میگه که نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بنال بلبل بیدل
که جای فریاد،
است. یه ببین هیچ نشانه، هیچ اثری از عهد و وفای به عهد در این تبسم گل، در این روی خوش نشان دادن گل ای بلبل وجود نداره. تو برو یه دوری بزن، برمیگردی می‌بینی یه بلبل دیگه اینجا نشسته، جای تو گرفته و دیگه جای تو نیست. اصلا نه، چهار روز دیگه میای می‌بینی اثری از این گل نیست، اصلا پژمرده شد، خشک شد، مرد، رفت به کارش.
این گل که گل دائمی نیست،
دائم نیست. بله. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل. بنال بلبل بیدل، بیا گریه کن. اصلا چرا گریه؟ که جای فریاد است. بیا فریاد کن. چرا فریادم که شما فرمودید؟ چون ببین به یه چیزی دل بستی که نباید میبستی. همون که سعدی میگفت آنچه نپاید دل بستگی نشاید. امیرالمومنین تعبیر خیلی لطیفی داره، میگه من به هر چیزی که میرسم اولش یه دستبندی برای خودم میکنم، میگم این از اون چیزهاییست که میماند یا نمیماند. اگر نمیماند بهش دل نمیبند.
چه خوب.
در اوصاف اهل ایمانم داره که رغبته فی ما یبقا و زهادته فی ما یفنا. چیزایی که باقی باشه نسبت به اونها راغب مایل دل میبنده، چیزایی که فانی باشه از اونها فاصله میگه،
فرار میکنه ازش
و دل نمیمند. و قرآن هم میگه، میگه تنها چیزی که در عالم میمانه یبقا وجه ربک ذل جلال ولک، تنها چهره ماندگار. جالبه قرآن اصلا تعبیر چهره هم داره، یبقا وجه.
بله.
تنها چهره ماندگار عالم یکیست. حالا شما هر سال بیاد جایزه میده به من چهره ماندگار بده، ولی تنها چهره ماندگار این عالم
خداوند متعال.
این همه جایزه دادن به چهره های ماندگار، شما هر سال دیدی، حالا اگه راست میگه 5 تا شو بیاد بیار، نمیمانه. تنها چهره ماندگار عالم خداست. نشان عهد و وفا نیست
در تبسم گل.
بنال بلبل
که جای فریاد.
چقدر این شعرها لطیفه، چقدر ظریفه، چقدر زیباست.
یعنی علاوه بر این که دنیا رو به عجوز هزار داماد تشبیه میکنه، باز هم به تبسم گل تشبیه میکنه دوباره.
چقدر لطیف.
که ما ذهنمون هی مدام نزدیک بشه.
تخریبش هم نمیکنه. میگه نه من منکر نیستم، زیباست. هم کاری که ابراهیم کرد، گفتن خورشید خدای ماست، رد نکه، همراهیشون کرد، آره نور داره، پرفروغ، همراهی میکنه، نمیگه دنیا زشته، دنیا پسته، ابدا اینجوری با شما حرف نمیزنه، مثلا تعبیر به گل میکنه، تعبیر به طبع، این همراهی میکنه با شما،
یعنی تا یه جایی با ما میاد در واقع،
حکیمانه است. بین شما یه پیچ هم که میخوای باز بکنی، آه باید این پیچ گوشتی شما تو دل اون پیچ قرار بگیره.
بله.
تا بتونه به هر سمتی که میخواد اونو بچرخونه. شما اگه میخوای در یک کسی چرخش ایجاد بکنی به سمتی، باید اول در دلش جا بگیری. حافظ اول در دل شما جا میگیره، با شما همراهی میکنه. قبول دارم زیباست، قبول دارم تماشایه.
بله.
ولی اینم از من بپذیر که بی دوامه، نمیمانه. این حکیمانه حرف میزنه، در اینی که لطیف و ظریف است. به خاطر همین حافظ میدونه در روزگار خودش خیلی محسود بود، مورد حسد و حسادت قرار میگرفت و گاهی هم از این حسدها گله میکرد. در همین غزلم در آخرین بیت گله کرد.
حالا قبل اینکه وارد آخرین بیت بشیم، ما یکی از مشکلاتی که واقعا این روزها درگیرش هستیم بحث عدم آرامش ماست و من فکر میکنم چون ماهیت دنیا رو نمیدونیم این ناآرامی به سراغ ما میاد و حافظ میخواد با این ابیات ناآرامی رو از ما دور بکنه که دنیا رو بشناسیم.
بله. اینجا بهشت نیست، تمام حرفش اینه، اینجا راه رسیدن به بهشت.
دلبستی زمین میخوری،
زمین میخوری، بعد بری تا برسی به بهشت. اینکه قرآن میگه سیرو حرکت بکنید را بیاد. اینجا اونی که شما تصور میکنید نیست. به همین خاطر حافظ بالاخره محصول بود و مورد حسد قرار میگرفت، گاهی هم گله میکرد. یکی از گله هاشم در پایان همین غزله که حسد چه میبری سست نصب.
سست نصب یعنی چی؟
عرض میکنم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن
خدا داد است.
خدا داد است. این از خوبی های حافظ همینه، یکیش که خوبی ها رو از خدا میبینه. یکی میگه هر چه کردم هم از دولت قرآن کردم، شعر نمیگه. این قرآن میگه ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر خوبی داری مال خودت نیست، مال خداست. حافظم یا من هر چی دارم خدا داده است. اصلا تو چرا به من حسادت میکنی؟ من چیزی ندارم که شما من حسادت میکنی. وقت کیا حسادت میکردم؟ حسادت میدونید صنفیه. مثلا همیشه این پیتزایی ها به هم حسادت میکنن، شوفر تاکسی ها به هم حسادت میکنن، راننده اتوبوس ها به هم حسادت میکنن، مجری ها به هم حسادت میکنن، روحانی ها به هم حسادت میکنن. صنفیه. لذا صنف حافظ که شعرا بودن به او حسادت میکرد. کلته حافظ اونا رو شاعر نمیدونه، ناظم میدونه. میگه شما شاعر نیست، شما یه مش کلمات رو کنار هم چیدید، نظم دادید، روح نداره، لطافتی نداره، شعوری برش حاکم نیست، باریک بینی نداره، عمقی نداره. اون هم یه نظم سستیه. یعنی من به راحتی میتونم یه واژه رو بردارم یه واژه بذارم سر جاش، قوتم نداره، استحکام نداره. ولی شعر حافظ اینجوری نیست. شعر حافظ شما نمیتونی بگی من این کلمه رو برمیدارم این کلمه رو میگذارم، مثل این نقاشی های فرشیانه. شما نمیتونی بگی من این رنگ رو برمیدارم این رنگ رو میذارم، فریاد میکنه،
همه چی حساب شده.
ولی نقاشی های کودکانه نه، شما هرچی میخوای بردار، هرچی
چیز دیگه جاش بذار.
حسد چه میبری؟ سست نظم بر حافظ. قبول خاطر، قبول یعنی پسند، خاطر یعنی دل. میگه این که شعر من پسند دلها قرار گرفته و دل پسند شده، قبول خاطر و لطف سخن. لطف یعنی نیکویی، یعنی زیبایی. اگر میبینی شعر من اینقدر زیباست، اینقدر خوش آهنگه، این لطف سخن خدا داده است، او به من داده، مال من نیست. اگه میخواید حسادت کنید به او حسادت بود، خدا داده است. و خدا هم یادتون باشه به کسی، به هیچ کسی بی حساب چیزی نمیده. ولی وقتی هم که به کسی چیزی میدهد بی حساب میدهد. به خود حافظ خداوند بی حساب چیزی واقعا نداد. خودش میگه که به چه حسابی خدا به من لطف کرده. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. خیلی حرفه. ببینید حافظ در کنج فقر باشه، میدونید یک زندگی بسیار محقرانه و فقیرانه ای داره حافظ در روزگار خودش. خودش هم از این فقر یاد میکنه، نمیپوشونه. حافظ خیلی چیزا رو میپوشونه اما فقر خودش رو نمیپوشونه. حافظا در کنج فقر. ببین حافظی که با یک غزل میتونه دل یک پادشاه رو صید کنه و کیسه های خودش رو پر از زر کنه، هرگز خودش رو آلوده نکرد. یعنی فقر رو بر اون غنا ترجیح داد. حافظا در کنج فقر و گوشه فقیرانه نشستم، حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تا، تا بود وردت دعا، دائم مشغول دعا سر سجاده، درس قرآن. نه که قرآن میخوندم، از قرآن درس میگرفتم. قرآن کتاب درسیه، من آموزه های قرآن رو دریافت میکردم. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور. ما آقای شریعتی اگر از حافظ یاد میکنیم و اشعار حافظ میخونیم، سرش همینه. ما با یک انسانی طرفیم که در شبهای تار اهل دعا بوده، اهل قرآن بوده. الحمدلله شعور مردم الان خیلی بالا رفته.
الحمدلله
یک زمانی درک ها خیلی پایین بود، تا یک کسی مثلا یه شعری از حافظ میخوند سری اون رو سر جاش مینشوندن، یا آدم های متعصب، یا آدم های دوگ، یا آدم هایی که نسبت به حقیقت دین واقعا بی بهره بودن، خشک بودن، خشک مغز بودن، میگفتن چرا حافظ؟ بگو قال صادق، قال الباقر، از امیر المؤمنین بگو، از سید الشهدا بگو، چرا از حافظ میگی؟ در حالی که ما اگر بخوایم از امیر المؤمنین بگیم باید از حافظ بگیم، اگر بخوایم از امام صادق بگیم باید از حافظ بگیم و امثال حافظ، عرفای بزرگی که بودن. چرا؟ به تعبیر قرآن شما توجه کنید، لا یمسه الا المطهرون. میگه با حقیقت قرآن هیچ کس نمیتونه ارتباط برقرار کنه مگر طهارتی داشته باشه، مگر یک پاکی داشته باشه. یعنی به میزان طهارت شما میتونید دریافت بکنی. پس اهل بیت هم همینطور، اونا حقیقت قرآنن، امیرالمومنین خود قرآنه، امام صادق خود قرآنه، امام باقر خود قرآنه، قرآن مجسمه. پس با اونها مگه بخوای ارتباطی برقرار کنی و دریافتی از کلمات اونها داشته باشی بدون طهارت امکان پذیر نیست. حالا یک انسانهایی هستن، اینا اهل طهارتن، اهل مناجاتن، اهل درس قرآنن، خودشونو صیقل زدن، خودشونو صفایی دادن، طبیعتن اینا دریافت بهتر و بیشتری دارن. آقا شما یه آینه پرغبار زنگار گرفته رو بگیر برابر این گل، این گل درش منعکس میشه، محاله. اما این غبارها رفته باشه، اون زنگارها زدوده شده باشه، به راحتی اون گونه که هست منعکس میکنه. سر این که ما باید از بزرگانی مثل حافظ یاد بکنیم دقیقا همینه، چون اینها بودن که کلام خدا رو و کلام اهل بیت رو به دلیل طهارت و پاکی که داشتن دریافت کردن، لذا خداوند به اینها لطف کرد. پس خدا بی حساب به حافظ لطف نکرده و البته عرض کردم خدا اگرم به کسی لطف کنه بی حساب لطف میکنه، بی اندازه. لذا شما کلام
بس دیدن لطف رو چه ببینیم دیگه؟ یعنی حافظ اون زندگی فقیرانش که شما اشاره کردید و الان میگه خدا بی حساب بهش توجه کرده،
خودش میگه باز یه جایی که حافظ گله نکن، حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافیست، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. همین که خدا یه طبعی داده مثل آب، مردم وقتی میخورن سیراب میشن.
لطف بی حساب رو در چیزهای دیگه میبینه،
عطششون رف میشه. اصلا این غزلها ببین چقدر روانه، به خودش میگه، میگه یه گله نکنی ها، خدا به تو کم چیزی نداده، خدا حساب شده به تو داده، خدا با همین چیزا تو رو ماندگار کرده. ای چهار تا کیسه ضربت میداد، اسمی ازت نبود، نامی ازت نبود، یادی ازت نبود. پس اگر کلام حافظ شما ببینید بی اندازه دلکش هست، بی اندازه دلنشین هست، به خاطر همین است که خداوند وقتی به کسی لطفی میکنه بی حسابه. حالا حافظ رو شما وقتی با اهل بیت البته مقایسه میکنید، مثل نم در مقابل یمه، قطره‌ای در مقابل دریاست. خدا به یه حافظی که خاک کف پای غلام اهل بیت هم نمیشه این همه عنایت کرده، حالا به اونها چه عنایتی کرده؟ باید معرفت
بشه. بسیار خوب، خیلی خوب، ان شاءالله هممون اهل معرفت بشیم، نسبت به اهل بیت معرفت پیدا بکنیم، با دریافت هایی که از زیارت جامع کبیر داریم که فراز به فراز اون در شأن اهل بیت علیه السلام ناظر شده انشالله بعد از و وارد شده انشالله بعد از تلاوت آیات، دریافت حاجای رنجبر رو از زیارت جامع کبیر خواهیم شنید و انشالله استفاده خواهیم کرد. صفحه 365 قرار اهالی خوب و صمیمی سمت خداست، آیات 56 تا 67 سوره مبارکه فرقان. آیات پایانی این صفحه ویژگی های عباد الرحمن رو میگه و مثل همه صفحات قرآن کریم حاوی نکات ارزشمندی است که انشالله تلاوت ما توأم با تدبر باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول و آل النبي العظيم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون متشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. یه تشکر ویژه مخصوص هم می‌کنم از همه مخاطبان عزیزمون به واسطه الطافی که از اونها از طریق پیامک و ایمیل به ما میرسه. ان شاء الله موفق و مؤید و منصور باشید. حاجی رنج بر اشاره قرآنی امروز رو بفرمایید و ان شاء الله در ادامه خدمت شما و خدمت دوستان خوبم باشیم.
این بناها تراز داره.
بله.
یعنی وقتی هم می‌خوان اینجا رو سنگ فرش کنن به چشم خودشون و به چشم دیگران اعتماد نمیکن، ترازی دارن میگذارن و اون تراز دیگه به اونها میگه که این سنگ کجاش بالاست کجاش پایینه و کجاش باید تنظیم بشه. ما هم بناییم، من آمدیم زندگی خودمون رو بسازیم دیگه، لذا ما هم نمیتونیم بی تراز باشیم و قرآن مجموعه تراز هاست. میگه میخوای بندگی کنی، همین آیاتی که امروز تلاوت شد بخشش در باب بندگی بود. این تراز بندگی یه ترازی به دست شما میده و شما بر اساس این آیه میتونی متوجه بشی که بنده هستی یا نیستی یا چه میزان هستی و چه میزان
این در باب میزان نیست. بندگی خودمون رو با این آیات بسنج.
عباد الرحمن، اول چینش ها رو نگاه کن شما. عباد رو کنار رحمان میگذار، اینا خیلی حساب شده است. عباد یعنی بندگان، رحمان یعنی خدای بخشنده. یعنی این بخشندگی خدا وقتی در حق تو ظهور میکنه که تو بنده باشی، به میزانی که بنده باشی او بخشنده است و به همون میزان دریافت میکنی و سرشار میشی. تا کی از حافظ میگه؟ تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد ماند. بنده ما شو، برخورز همه سیم تنان. میخوای برخوردار بشی باید بنده بشی، چون اگه بنده شدی اون بخشنده میشه نسبت به شما، شما برخوردار میشی. عباد الرحمن، الذين يمشون على الارض حولا. میگه ببین بندگی رو همه چیز اثر میذاره، حتی رو راه رفتن انسان اثر میذاره. یعنی کسی که بنده خدا باشه یه جور راه میره، همین راه رفتن آقای قدم زدن.
بله.
کسی هم که بنده نباشه یه جور دیگری راه میره. اصلا افتادگی، خشوع، تواضع از شیوه راه رفتن این آدم پیداست. قباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، عرض هر کجا، زمین، کوچه باشه، بازار باشه، نمیدونم مغازه باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، هر کجا. دومین ویژگیشون اینه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقتی آدمهای نادان، آدمهای سفیه به اینهای خطابی میکنن، یک پرخاشی میکنن، یه حرفی میزنن، اینها میدونی چگونه رفتار میکنن؟ گفتم تراز داره میده دست انسان. رفتار اینا اینه، قالوا سلاما. من ابتدای طلبگی به کسی گفتم این یعنی چی؟ قالوا سلاما. گفت یعنی وقتی کسی بهشون توهین میکنن اینا میگن سلام علیکم. گفتم یعنی چی؟ خیلی بیمزه است.
چه ربطی داره؟
ولی این قالوا سلاما خیلی لطیف. ببینید شما یه ظرف چینی میخوایی بخری، میخوایی بدونی سالمه یا شکست است. یه تلنگر بهش میزنی، یه صدایی ازش بلند میشه، اون صدا گویای شکستگی یا سلامت این ظرف. شما از جنس صدا میفهمی که این ظرف شکست است.
بله.
یا سالمه. میگه بندگان خدا یه کسانی هستن که یه تلنگری میخورن، یه توهینی، یه پرخاش اینها میرسه، قالوا سلاما، یعنی یه رفتاری، یه کرداری، یه گفتاری ازشون سر میزنه که اون رفتارها و کردارها و گفتارها گویای سلامت اوناست. مثلا میفهمه که این آدم سلامته،
گویای بندگی اوناست،
بندگی اوناست که ریشه در همون بندگی اونا داره. در احوال یکی از این بزرگان میخوندم که وقتی کوچه داشت میرفت یک کسی بهش توهین کرد، توهین های خیلی تلخ و تند و تیز. اونم خودشو معرفی کرد، گفت اسم کوچه کم اینه، حزب خانوادگی ممنون. گفت من به شما توهین کردم، فحش دادم، ناسزا گفتم. گفت تو خودتو معرفی کردی، منم خودم معرفی کردم. یعنی انسان ها با حرفاشون، با رفتارشون، با گفتارشون خداشونو معرفی میکنن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تو بخش قبلی که اون جهان بینی حافظ در مورد ماهیت دنیا شما گفتید، من یک روایت به زمین بکنم و نکته شما که واقعا کلام حافظ، تفسیر کلام معصومین علیهم السلام هست، یه روایتی از پیامبر می‌دیدم، حاجی رنجبر، که حضرت فرمودن اگر اونچه که من از ماهیت دنیا می‌دونستم شما هم می‌دونستید، جان‌های شما احساس راحتی و آسایش می‌کرد. و من فکر میکنم حافظ تو این غزلی که ما امروز خوندیم خواست ماهیت دنیا رو به ما نشون بده که ما اون آرامش رو انشالله
همینطور
داشته باشیم.
همه غزلیاتش یه جایی میگه چو حافظان جهان همچو بنده جمع نکرد. حافظان جهان، حافظان یعنی کسانی که حافظه کل قرآن.
بله.
ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطائف حکمی با نکات قرآنی. میگه من هر چی میگم نکته هاییست از قرآن، منتها یه جایی میگه هر کسی برای خودش یه زبانی داره، یه کلکی داره، یک قلمی داره. زبان من اینه، قلم من اینه، اینم به مقتضای روزگار خودش، به مقتضای روزگار خودش و در عصر و زمان خودش این قالب رو پسندید که من بیام در این قالب حرفای عرفانی رو بزنم. ببین معمولاً بزرگان حرفای جدیشون رو تو قالب‌هایی میزنن که جدی نگیرن. شعر یه قالبی اساساً که کسی جدی نمیگیره. وقتی هم میخوام بگیم آقا این جدی صحبت نمیکنه، میگیم داره شعر میگه. لذا اینا حرفای جدیشون رو تو قالب شعر میگفتن، حالا باز تو خود اون قالب شعرم یه قالبی انتخاب میکردن که دیگه ابداً خیلی اونو جدی نمیگرفتن و به همین دلیل هم اینا رو سینه به سینه میرسوندن اونایی که باید برسوند
و اونایی که نکته سنج بودن میگرفتن اون لطایف رو. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. وارد فضای زیارت جامعه کبیره بشیم، کدوم فرازش رو امروز خواهیم شنید؟ تا جای رنج برد
ارزم با حضور شما، ما انشالله میریم سراغ اون تعبیر خیلی لطیف و زیبایی که داره که ساست القباط. ببینید آب یک خصوصیتی داره و اونم اینه که میخواد یله باشه، میخواد رها باشه، میخواد آزاد باشه، به هر طرفی که دلش خواست بره و میره و اتفاقا هم همیشه اون طرفهای پست رو انتخاب میکن. مثلا اینجا یک گل رز باشه، اینجا مثلا یه چای فاضلاب باشه، کافیه یکم شیب داشته باشه
میره اونجا
با شتاب با سرعت تا قطعه آخرش میره اونجا. انسان یک چنین طبیعتی داره دقیقا مثل آب. به همین خاطر باغبون ها میان تدبیر میکنن، یه جویی یه مسیری رو تعبیه میکنن، آماده میکنن و این آب رو در اون جوی قرار میدن
و هدایتش
و هدایتش میکنن و هر کجا یک رخنه‌ای باشه، روزنه‌ای باشه، درز و شکافی باشه اونجا رو میگیرن و به این وسیله آب رو به باغ میرسونن و به بار مینشونن. ما هم دقیقا نقش همون آب رو داریم، مثل آبی که اگر در مجرا قرار نگیره منجلاب میشه، مرداب میشه، گنداب میشه. ما دقیقا یک همچین وضعیتی داریم. اهل بیت کارشون باغبانیه، یعنی هدایت این انسانهای آب صفته، تدبیر میکنن که این در چه مسیری قرار بگیره، تدبیر میکنن که به سمت چه کارهایی و مسیرهایی نباید بره.
یورید الانسان لیفجر امامه، احسن میخواد جلوش باز باشه.
میخواد باز مثل آب دیگه باید. آب میخواد جلوش باز باشه. به همین خاطر اینا شدن هادی، آمدن هدایت کرد. هر کجا شما میبینه اهل بیت امر میکنن، یعنی ببین این کار برای تو مثل مسیر برای آبه که به باغ میرسه. هر کجا نهی میکنن یعنی کار نکن، یعنی ببین این کار برای تو حکم اون رخنه و روزنه داره، تو رو هدر میده، تو رو ضایع میکنه. این امر و نهی کردن ها تدبیر کردن های این هاست. عرب ها به تدبیر میگن سیاست، اصلا سیاست یعنی تدبیر کرد. کسی که تدبیر کننده است بهش میگن سائس. سائس یعنی کسی که تدبیر میکنه،
اهل سیاست.
اصلا اهل سیاست این اهل تدبیر، سیاست مدار یعنی کسی که تدبیر میکنه، کارش تدبیر کردن.
به اینها میگن سائس.
سائس جمعش میشه ساسه. ساسه یعنی تدبیر کنندگان، سائسان.
بله.
خب اینا تدبیر کنندگان چی هستن؟ القباط، عباط جمع عبد، عبد یعنی بند. تدبیر کنندگان بندگان این چی؟ یعنی امور بندگان رو اینها تدبیر میکنن که شما از کدام طرف بری به اون باغ بهشت راه پیدا میکنی و به بار مینشینی و مثل اون آب منجلاب نمیشی، گنداب نمیشی، از کجا بری رشد میکنی و ثمر میشی و به ثمر مینشین. سیاست العباد. حالا سیاست قدما گذشتگان دو بخش میگردن، یکی سیاست منزل، یکی سیاست مدن. سیاست منزل یعنی تدبیر امور خانه و خانواده، چه کار کنیم، چه اصولی، چه قوانینی، چه تعالیمی باید در میان باشند که در یک خانه، در یک خانواده صلاح، سعادت، آرامش اتفاق بیفته. اهل بیت سیاست منزل میکردن، میگفتن در یک خانه چه اصولی باید حاکم باشه. مثلا میگفتن یک خانم نسبت به همسرش باید سراپا تمکین و اطاعت باشه تا وقتی که دستورات او در چارچوب شرع و شریعت باشه.
بله.
اگر تعارضی با شرع و شریعت نداره هر چه گفت بگو چش. نتیجهش میدونی چی میشه؟ اونم سراپا محبت میشه. هرچه این محبت بره بالا این اطاعتم میره بالا، هرچه این اطاعت بره بالا محبت میره بالا، و هرچه این دوتو برن بالا آرامش نازل میشه در این زندگی، سکینه و سکون در این زندگی نازل میشه. خب این اصله، تدبیر میکردن که در یک خانه چگونه آرامش حاکم میشه، یا تعالیمی میدادن. مثلا این رو من نمیدونم خوندم در جلسات یا نخوندم، پیامبر به زنها خطاب میکرد، فرمود سعی کنید مثل درخت صنوبر نباشید، مثل خوشه های گندم باشید. درخت صنوبر قد کشیده ایستاده و ایستادگی میکنه، وقتی طوفان میاد مقابل طوفان میسته و چون میسته میشکنه، خرد میشه. اما خوشه های گندم اینجوری نیستن، وقتی طوفان میاد انعطاف داره، سرخم میکنه. این طوفانه میاد نه تنها اینو نمیشکند، حتی گرد و غباری هم اگر بر خوشه او نشسته بر میداره و با خودش میره، جانوری هم نشسته بر میداره. وقتی این طوفان رفت، این دوباره خوشه گندم به حالت قبلش بر میگرد. به خانوما میگفت، میگفت نسبت به همسرانتون خوشه های گندم باشید، نه درخت صنوبر.
پس آقا این سو استفاده نکنه، وقتی ظلم بکنن.
اگر اینها آمدن طوفانی شدن، شما کوتاه بیاید، آسیب که نمیبینید هیچ، اگر گرد و غباری هم بر دلهاتون نشسته باشه اونها برداشته میشه.
یعنی در واقع این گونه زندگیتون رو تدبیر بکنید.
تدبیر، حالا که این آقا عقل نداره، گاهی به هم میریزه، قاطی میکنه، انصافم که نداره، فهمم که نداره، خود تو که داری که تو خوشه گندم باش. او اگه عقل داشت که طوفانی نمیشد، ولی شما این عقل رو به کار ببند. از من به پیامبر به زن هم سفارش ما، به اون مرد سفارش نمون.
این میشود سیاست،
میشه سیاست، یعنی تدبیر. یا امیرالمومنین ببینید به چند وقت به امام حسن مشتبه می فرماد که پسرم، لن لمن قال ذک یو شک ایلین لک، اگر یک کسی با غلظت و شدت و خشونت با تو رفتار کرد، تو با نرمی با او رفتار کن. این کسی یعنی همسرت، یعنی فرزندت، یعنی همسایت، نه دشمن. دشمن که داستان خودش داره، وادی خودش داره. تو این اطرافیان اگه کسی تندی کرد، تو تندی نکن، تو نرمی کن. میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ اونم مثل خودت نرم میشه، اونم کوتاه میاد. من گاهی مثال میزنم، میگم این پوست دست شما مثلا خشک شده، چی میزنی به این پوست؟ سنباده که نمیکشی، سنگ پا که نمیکشی، یعنی با خشونت که باش بر او خشکه، با خشکی که باش تا نمیکنی.
بله،
یه کرمی، یه روغنی میزنی، اون کرمه نرمه، این پوستم نرم میشه. امیرالمومنین همینو داره میگه، یه فرمول خیلی ساده است. اگر دیدی همسرت، همکارت، کارمندت، رفیقت، فرزندت با تندی، با خشونت با تو رفتار میکنه، تو بیا با نرمی رفتار کن.
البته کار سختی
ها، البته کار سختی، بله البته سخته، من تا این سختی میدونی نتیجهش میشه. نتیجهش هم چون اینا هر چی میگن اهل بیت از قرآن میگن، از خودشون که چیزی ندارن. ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوة کأنه ولی حمیم. اگر یک کسی با تلخ برخورد کرد، تو شیرین برخورد کن. نتیجهش میدونی چی میشه؟ آخرش همون که الان دشمن توست میشه دوست گرمابه جناب عالی، حمیم، دوست گرم میشه. و حمام میگن چرا حمام؟ چون گرم. این هم میشه دوست گرم میشه. میارزه که انسان طعم به یک تلخی بده و یک دوست، یک دشمن رو تبدیل به دوست بکنه. بابا یه نجار ساعت ها میشینه این چوب نتراشیده و نخراشیده رو اره میزنه، سنباده میزنه، صدای گوش خراش اون اره برقی رو تحمل میکنه، ولی آخرش یه شکل شکیلی به دست میده و همین میشه سرمایه برای او. میگه دیگران هم اگر دیدی یه چوب نتراشیده و نخراشیده هستن، درسته سخت رو اینا کار کردن، کار کردن همون نرمی کردن، ولی آخرش همین میشه برای شما یک سرمایه. این سیاست منزل. و یک سیاستی هم داشتم، سیاست مدن، یعنی تدبیر کردن برای امور کشورداری. چی کار بکنیم که یک کشوری و جامعه‌ای رو به سعادت و خوشبختی بره. امیرالمومنین مثلا برای حاکمان یه دستوراتی داره بسیار طلایی، میگه مثلا اگر میخوای کسی رو به یک مسئولیتی بگماری، مثلا فرموندارش کنی، استوندارش کنی، مسئولش بکنی، توخ منهم اهل تجربت و الحیا. ما معمولا میگیم یک کسی رو انتخاب کن که دو چیز داشته باشه، تخصص، تعهد. ولی امیرالمومنین نمیگه، میگه دو چیز داشته باشه، یکی تجربه، یکی حیا. آخه ببینید، یک کسی تخصص داره مثلا توی هوافضا، ولی توی مثلا مربی شدن تیم ملی این آقا تجربه ای نداره. تخصص داره ولی توی این کار تجربه ای نداره. میگه کسانی رو انتخاب کن که تجربه ای داشته باشن و بعد حیا داشته باشن. آدمی که حیا داشته باشه شرم میکنه، آدمی که اهل شرم داشته باشه دروغ نمیگه، وعده دروغ به مردم نمیگه. در احوالاتی که از علما میخوندم میگفت که هر جا من رو برای کلنگ زنی دعوت کنن نمیرم.
چرا؟
فقط برای افتتاح میرم. چون شاید ما کلنگ زدیم نشد. ما زدیم بیمارستان بشه پارکینگ شد. شرم میکرد. این نهایت شرم دیگه. انسان وقتی شرم داشته باشه این دفعه خواهد.
خیلی خوب. خیلی ممنون، متشکرم حاج رنجبر، و خیلی ممنون، متشکر از توجه شما دوستان خوب. فردا ان شاء الله اگر توفیقی باشه با حضور حاج فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. حاج رنجبر دعا بکنند و همه آمین بگیم ان شاء الله.
هم شما هم ما هم همه بینندگانمون ان شاء الله هممون عاقبت بخیر باشه.
الهی آمین. چه دعای خوبی. و من هم دعا میکنم ان شاء الله همه دوستان خوبمون اهل آسمان بشن. که گفت آسمانی شدن از خاک بریدن میخواست، بی سبب نیست که فواره فرو ریختنی است. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلام دوباره. متشکرم از شما جرنج. السلام علی امت الهدى و مساسیح الدجا و علام الطبا و ذب النها و غل الهجا كهف الورى وورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى وهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محل معرفة الله ومساكن بركة الله ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وهملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.